ضرب المثل های ایرانی در
مثل خر.
سلام، ما اومدیم با یه مثل خند دیگه.
سلام، ما اومدیم با یه مثل خند اصلا کلان دیگه.
سلام، ما با یه مثل خند دیگه اومدیم. سلام،
تا حالا چیزی در مورد ضرب المثل سرگوش آب دادن شنیدین؟
امروز میخوایم راجع به همین ضرب المثل صحبت کنیم، پس با ما همراه باشیم.
اثار قدیم که سلاح گرم هنوز به میدون نیومده بود، به سراغ سلاح‌های سرد از قبیل شمشیر و کمان و گرز و نیزه می‌رفتن و مدافعان اگه خودشونو ضعیف‌تر از مهاجمان می‌دیدن، توی دژها و قلعه‌های مستحکم جای می‌گرفتن و در مقابل دشمن مهاجم پایداری می‌کردن.
توی این حالت برای تامین آب قلعه غالبا سراغ قنات می‌رفتن. قنات داخل قلعه بود که وقتی که آفتاب می‌اومد بالا، عکس آفتاب توی قنات قرار می گرفت و به اصطلاح می گفتن که آفتابی شده.
با این توصیف ساکنان و مدافعان و سربازان مهاجم و کاملا می دیدن و از کم و کیف اعمال اونها آگاه بودن، چون در بلندی و مشرف بر مهاجمان قرار داشتن، در حالی که سربازان مهاجم جز دیوارهای بلند چیزی رو نمی دیدن و از حرکات و سکنات محصورین به کلی بی خبر بودن.
گاهی هم که کار بر مهاجمان سخت و دشوار می شد و هیچ گونه راه علاجی برای تسخیر قلعه متوسر نبود، فرمانده قوای مهاجم چند نفر از افراد چابک و تیزهوش رو از درون چاه تاریک قنات به داخل قلعه می فرستاد و به اونها دستورهای کافی می داد که در قنات درون قلعه سر و گوش آب بدن. یعنی سر و گوششون رو هر از چند دقیقه درون آب قنات فرود ببرن و بدین وسیله خودشون رو از معرض دید محصورین دور کنن تا هوا کاملا تاریک بشه و بعد داخل قلعه شده به جاسوسی و تجسس در اوضاع و احوال قلعه راجع به تعداد مدافعان و میزان اسلحه و نقاط ضعف و نفوذ اون بپردازن.
و حالا مصداق‌های امروز برنامه.
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها، بیایید. مثل دارم، مثل دارم، مثل خند،
مثل خند،
مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
یه وقتایی هم هست اسمش سر و گوش آب دادنه، ولی ما بهش میگیم سوهان روح.
بله.
سلام خانم.
سلام، کجایی؟ چرا نمیای خونه؟
دارم ساکم رو میبندم.
برای چی اون وقت؟
بیخواب با دوستام یه هفته برم سوهان آج. آخه امروز اون وامه به اسمم در اومد، خواستم بگم من دارم میدم.
بله؟ تو بیجا میکنی بدون من میری سواحل آج؟ اونم با اون دوستای غیر استانداردت. اگه پاتو از مرز بذاره بیرون، ممنوع الورودت میکنم.
عزیزم خودتو ناراحت نکن، من بلیتم هم گرفتم، حیفه این همه هزینه کردم.
بی جا کردی بلیتتو گرفتی؟ همین الان میری پس میدی؟ من این حرفا حالیم نیست.
تو هیچی حالی نه، باشه، فقط به یه شرط.
چه شرطی؟
به شرطی که بذاری امشب با دوستا برم استخر. باشه، پس من میرم ساحل آش، اصلا میخوام برم شاخ آفریقا کرگدن تکیاخ ببینم.
خیلی خوب، برو استخر به شرطی که بلیتتو کنسل کنی.
چشم، خیال راحت باشه. اینا ببین بلیت، ببین اینا ببین بلیتو پاده کردم. خدا بچه ها حله، راضی شد بریم استخر. فقط من پول ندارم و دوی برم حساب کنید وامم در اومد بهتون میدن.
ببینم تو رسی رسی میخواستی بری ساحل هاج؟
آخه به نظرت میتونم یه وقت برخصی بگیدم؟
خب نه.
پس دیگه سوال نکن، معلومه علکی گفتم که راضی بشه برام بستن.
واقعا نمیتونم، باید به اینجور آدم ها حق بدی، حق ندی، بگی شما راست میگی، نمیگی. شما چرا اینقدر نفس عمیق میکشین؟
نمیدونه آدم به این آدم ها حق بدی.
آها، بخاطر همین.
امان از همسر فضول.
چی داری می نویسی؟ چی داری می نویسی؟ چی؟
خانم صد دفعه گفتم می خواهی بیای تو در بزن.
وا؟ مگه داری چی کار می کنی؟
هیچی، فقط اینجوری رشته افکارم پاره می شه.
چی داری تایپ می کنی؟ وای؟ چرا بستیش؟
شاید من دلم نخواد تو بدونی، باید به حریم من تو احترام بذاری زن.
وا؟ چرا من باید بدونم؟
ای چرا در اینجوری میزنی؟
خودت گفتی در بزن.
خب آهسته تر در بزن. حالا چیکار داری آهسته تر در بزنی؟ بعد تو
برات کیک هویج با نسکافه یه داغ آوردم.
چه حرفا، تا دیروز یه لیوان آب دست من نمیدادی، حالا کیک هویج؟ اب نداره، دست درد نکنه، ممنونم. خوب کیک دادی دیگه. خب دیگه برو دیگه.
نه
بابا کیکو دادی، برو دیگه.
خیلی خب، نه میخوام ظرفشو ببرم دوباره بیام در بزنم، وقت حواست خیلی پرت میشه، پس سلایی که من اینجا باشم.
یعنی تا آخر کیکو نسکافر که من بخوام بخورم تو باید اینجا
باشی؟ بله حواست پرت میشه.
نه من هم یارا همشو میخورم.
بلعیدی واقعا، حالا عجله. خفه میشه الان که ها، چه عجله ای بود.
حالا زنی جاره جاره نزنی نمیشه،
خیلی کثیف از افتضاح بود.
حالا چرا همش داری زیر پای منو جاره بزنی؟
اینجا خیلی اینقدر کثیفه که نگ، چرا لپتاپتو میبندی واقعا؟
یه بار گفتم نمیخوام تو این مطلب رو بخونه، میفهمی؟
راست میگی، راست میگی، بخش حواسم جارو برقی بود، برای همین دوباره پرسیدم. پاتو بلند کن، زیر پات خیلی کثیفه. آقا مجید، دمه در کارت دارن.
چیه؟
یه آقا هست میگه چک آخر داستانیه که نوشتی آوردن.
آخ چون اومدم.
وای باورم نمیشه، ببینم چی نوشته. فکر کرده میتونه چیزایی رو از من پنهون کنه، اما واقعا کرخونده.
شما فکر کن چیزی باشه که خانمش ازش سر در نیاره. اصلا نمیشه.
شنل قرمزی رسید خونه مامان بزرگش، اما با صحنه عجیبی روبرو شد.
وای مامان بزرگ جونم، شما چرا انقدر عوض شدین؟ چرا ابروهاتون انقدر اومده بالا؟ چرا موهای سرتون انقدر بچیکر شده؟ وای لبا چرا انقدر باد کرده؟ کی مزده زیر چشات که انقدر ورم کرده؟ وای ناخونتون چرا انقدر بلند شده؟ مامان بزرگ این نقش و نگاره چیه رو دستتون؟ وای نکنه شما همون گل یه بدجنسی؟
خجالت بکش دختر، من مادر بزرگتم، بزرگ فامیلم، ناخونام فرنچه، ابروهام بوتاکسه، گونه‌هامو پروتز کردم، این موهام هم اکستنشن کردم، اینا هم اسمش تاتوه، ندید بدی حقا که به فامیلای مادرت رفتی، خجالت بکش. به من میگی گرگ؟ برو از خونه من برو بیرون، ریخته که نبینم، حفظ لبان پوتاکسه، نمیتونم خوب حرف بزنم الان.
خب بالاخره مادر بزرگ شنل قرمزی هم دل داره دیگه.
اینم
از یه مثل خند دیگه بود.
تا یه اینم از یه مثل خند دیگه، خدا
نگهدار.
من جا موندم، خدا حافظ.
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم، قبلش حضور و غیاب. جمال
آده.
کمال
آده.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کروناست آقای معلم، ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
شرکت ملی گاز ایران.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می‌کند. من و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده شهرام شکیبا هستم، با کتاب بهلول نامه جناب مارزلوف، پروفسور مارزلوف، در خدمت شما هستم. البته بگم که مقدمه، تحقیق، تکمیل، ترجمه حکایات و همه اینها رو زحمتش رو جناب دکتر باقر قربانی زرین کشیده، کتاب رو نشر چشمه چاپ کرده. میخوایم از بهلول بگیم و کارهایی که این عاقل فرزانه دیوانه نما میکرد. ابو یحیای فرغانی از حسن رازی نقل می کند که بهلول از کنار 10 نفر که زیر درختی نشسته بودند گذر کرد. این رو اول بهتون بگم، خیلی ها می خواستن با بهلول تفریح کنن، می خواستن شوخی کنن از رفتار جنون‌آمیزش، بخندن، اما بهلول در واقع یه جوری توپ رو تو زمین خود اونها مینداخت و یه جوری اونها رو به بازی میگرفت. اینا میومدن بهلول رو به بازی بگیرن، اما او دیگران رو به بازی میگرفت و گاهی درسای خوبی بهشون میداد. این همینا، یه بازی لفظی خیلی قشنگ و یک نکته منطقی و البته یک موضوع فقهی رو با هم داره مطرح میکنه. بهلول از کنار 10 نفر که زیر درختی نشسته بودن گذر کرد. یکی از آن 10 نفر به دیگری گفت بیا بهلول را مسخره کنیم. بهلول گفته آنان را شنید و به نزد آنان رفت. خودش همچین استقبال کرد ماجرا، رفت که درسی بهشون بده. آنان به بهلول گفتند می توانی به بالای این درخت روی و 10 درهم بگیری؟ گفت آری. آنان نیز 10 درهم به او دادند. بهلول درهمها را گرفت و در آستین خود جای داد. اینو بگم، قدیم آستین‌های گشادی بود، هم پول در آستین میگذاشتند، هم خنجر میگذاشتند. خیلی بالاخره این استفاده های فراوان داشت آستین لباس. خلاصه آقای بهلول پولهایی که گرفته بود گذاشت توی آستینش و رو به آنان کرد و گفت نردبان بیاورید. آنان گفتند نردبان جزء شرط نبود. بهلول گفت جزء شرط شما نبود، ولی در شرط من بود. گفت آقا مشکلی نداره، شما بله، شما تو شرطتون نبود، ولی تو شرط من بود، شما نپرسیدید. بنابراین 10 درهم رو گرفت، یه جوری سر اونها رو شیره مالید. اگه دونگی حساب کرده باشن، یکی 1 درهم ازشون بهلول گرفته و رفته. بعد این اینجوری بود که در ملأ عام غذا خوردن رو دوست نمی داشتند. شاید شما مثلا قدیمی ترهای خانوادتون هم اینجوری بودن، می گفتن آقا جلوی مردم تو خیابون چیز نخورید. و اصلا اینجوری نبود که یه کسی یه چیزی بگیره دستشو همینجوری تو خیابون بخوره را بره، این رو بد می دونستن. الان تو این حکایت دیدم که مثل که از خیلی گذشته ها این اتفاق بوده، به خاطر اینکه در کتاب نیشابوری اومده که مردی به بهلول گفت آیا شرم نمی کنی که در بازار خوردنی می خوری؟ بهلول گفت وای بر تو، از خدا عیب جویی می کنی و کار او را نمی پذیری. طرف بهش گفت خجالت نمی کشی جلو مردم چیز می خوری؟ بهلول گفت چرا، از خدا عیب جویی می کنی. حالا جوابش ادامش جالبه. خداوند مرا در بازار گرسنه کرد، آیا از خوردن در بازار شرم کنم؟ گفت آقا هر جا گشنه شدم باید بخورم دیگه، خدا منو تو بازار گرسنه کرده، حالا باید شرم کنم که تو بازار غذا بخورم؟ گرسنگی که بدتر از خوردنه. حرفش هم درست بوده ها، بعضی چیزا الکی مرسوم میشه انگار. اما عجب روح بزرگی داشته همین جناب بهلول. بشنوید. عمرو ابن جابر کوفی گوید بهلول از کنار بچه های مکتب خانه گذر کرد. آنان نیز بهلول را می زدند. گفتم که در قدیم سرگرمی بچه ها بازی کردن با دیوانه ها بود و بچه ها بهلول را می زدند. من به بهلول نزدیک شدم و گفتم چرا از این کودکان به پدرانشان شکایت نمی کنی؟ بهلول گفت ساکت شو، شاید پس از مرگ من کودکان شادمانی این روزها را بیاد آرند و بگویند خدا این مجنون را ببخشاید. بهلول درباره فردی پرسیدند که از دنیا رفته و همسر و یک فرزند پسر و یک فرزند دختر از او به جا مانده، ولی پولی از متوفا به جا نمانده است. سهم الارث هر یک چیست؟ میخواستن یه جوری بهلول رو مسخرش کنن. گفتن که ببین یه بنده خدایی از دنیا رفته، زن داره، یه پسر داره، یه دونم دختر، هیچ پولی هم نداره، سهم الارثشون چی میشه؟ و بهلول هم مدل خودشون جوابشون رو میده و میگه برای فرزند پسر یتیمی، برای فرزند دختر داغداری و برای همسر وی خانه خرابی. میگه همینا ارث مونده، پسر یتیم میشه، دختر داغدار، همسرش هم خونه خراب، اینم ارثشون. پشید برید دیگه بی خودی از من سوال علکی نپرسید. کسانی که میخواستن بهلول رو سر کار بذارن بد جوری جواب میشنیدن. مردی کنار بهلول ایستاد و به او گفت تو اینجا ایستاده ای؟ خلیفه به هر دیوانه 2 درهم میدهد. بنابراین بهلول فلفور جواب طرف داد و گفت پس دو درهم خود را به من نشان بده ببینم. روزی بهلول در خرابه‌ای در کوفه 20 درهم پنهان کرد. مردی خیاط بدون آنکه بهلول متوجه باشد او را زیر نظر داشت. پس از رفتن بهلول خیاط به سراغ درهم‌ها رفت و آنها را برداشت. وقتی بهلول بازگشت به دنبال درهم‌ها گشت و آنها را نیافت. دانست که کار خیاط است. به نزد او رفت و گفت اگر 10 درهم باشد و 30 درهم نیز اضافه شود و 40 درهم نیز به آن اضافه شود، همینجوری گفت تا اینکه به 100 درهم رسید. سپس گفت اگر 20 درهم به آن 100 درهم اضافه شود چقدر خواهد شد؟ خیاط گفت 120 درهم. بهلول گفت درست گفتی و از آنجا دور شد. نقشه بهلول رو ببینید. خیاط با خود گفت به گمانم که او میخواهد این 100 درهم را نیز پیش آن 20 درهم ببرد. پس بهتر است که 20 درهم را جای خودش بگذارم تا سرانجام همه 120 درهم را به چنگ آورم. رفت و 20 درهم را سر جای خودش گذاشت. بهلول هم به سراغ درهم ها رفت و آنها را برداشت و جای آنها مقداری نجاست گذاشت و از آنجا دور شد. حالا ببین بهلول چه کرده. خیاط به سرعت به آنجا رفت و دست خود را در گودال کرد ولی چیزی نیافت و دستش آلوده شد. سپس بهلول نزد خیاط رفت و گفت حساب من در دست تو چقدر شد؟ خیاط گفت 120 درهم. بهلول گفت در دست تو جز آلودگی و نجاست چیز دیگری نیست. و جالبه بدونید که خبر این ماجرا در کوفه منتشر شد و کودکان سر به سر خیاط می‌گذاشتند تا اینکه از کوفه گریخت، یعنی باعث شد که کودکان خیاط رو هم مثل بهلول دیوانه بدانند و شروع کنند به اذیت کردنش و اینقدر این کارو ادامه دادند تا اینکه خیاط فراری شد اصلا از کوفه. و اما یه حکایت کوتاه با نمک یه خطی خیلی جالب. به بهلول گفتند دیوانگان را برای ما برشمار. گفت این کار به درازا می کشد، من عاقلان را می شمارم. آقا دیونا طولانی هن، همین عاقلا را می شمارم زود تموم میشه. بله برنامه منم تموم شد وقتش. خدا نگهدار.